رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
صبحتون بخیر و به مجله بامدادی ما خوش آمدید.
این نشر مجله بامدادی روز پنجشنبه 3 ژانویه سال 2008 را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است و حرارت 2 درجه سرد است.
و در پراگ ساعت 2 بامداد است، هوای اینجا 4 درجه سرد. در ابتدای برنامه توجه کنید به تقویم رویدادهای مهم روز.
امروز در ایالت ایووا انتخابات داخلی حزبی نامزدها به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد.
رهبری اتحادیه آفریقا رئیس جمهوری گانا جان کوفور به خاطر مساعدت در حل قضیه کنیا وارد نایروبی می شود.
انتظار می رود امروز سفیر ایالات متحده آمریکا در دوشنبه تریس جیکوبسون در مراسم افتتاح مرکز تعلیمی متخصصان در بخش مبارزه با قاچاق انسان در شهر دوشنبه شرکت کند.
و وزارت عدلیه امریکا امروز با تفتیش رسمی قضیه نابودسازی نوارهای بازپرسی گمانبران تروریسم از سوی CIA یا خدمات مرکزی کشف امریکا شروع خواهد کرد.
خوب، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم را در برنامه شامگاهی ما خواهید شنید. حالا باشد نگاهی به نامگوی سرخط اخبار جهان تا این ساعت.
تعداد قربانیان بی‌نظامی ها در کشور کنیا از مرز 300 نفر عبور کرد.
بخش سازمان القاعده در آفریقای شمالی مسئولیت ترکش در الجزایر را که بر اثر آن 3 کس کشته و 7 نفر مجروح شدند بر دوش گرفت.
قیمت نفت در بازارهای جهان برای نخستین بار به $100 برای یک بشکه رسید.
و پاپ روم بندیکت 16 خواستار برگزاری ملاقات کاتولیک ها و مسلمان ها شد.
مشروع خبرها. تعداد قربانیان بی‌نظامی ها در کشور کنیا از 300 نفر بیشتر شد. درگیری های قومی در کنیا بعد آن شروع شدند که رئیس جمهور کیبک خود را برنده انتخابات پرزیدنتی روز 27 دکامبر اعلان کرد. عوام و مخالفین میگویند که حکومت در شمردن رای ها دست به تخلف زده است. دیروز نامزد مخالفین رایلا اودینگا با ضرورت میانجیگری دیگر کشورها در حل این قضیه تاکید کرد. انتظار می رود که برای مساعدت به ختم خشونت در کنیا رئیس اتحادیه آفریقا رئیس جمهور گانا جان کوفور وارد نایروبی شود.
بخش سازمان القاعده در آفریقای شمالی مسئولیت ترکش در الجزایر را که بر اثر آن 3 کس کشته و 7 نفر مجروح شدند بر دوش گرفت. ثبت آوازی اظهارات نماینده القاعده در این باره از طریق شبکه تلویزیونی العربیه صدا داد. دیروز در کنار شهر نوسیریه یک مرگ طلب ماشین حامل 50 کیلو مواد ترکنده را در قرارگاه پلیس منفجر کرد.
امروز در ایالت ایووا انتخابات داخلی حزبی نامزدها به مقام پرزیدنت ایالات متحده برگزار می شود. وکیلان انجمنهای حزبهای دموکراتی و جمهوری خواهی جمهوری خواهان به داوطلبان مقام عالی کشور روی خواهند داد. گفته می شود که از حزب دموکرات هیلاری کلینتون، باراک اوباما و جان ادواردز شانس های بیشتر دارند. میان جمهوری خواهان مایک هاکابی و میتر رومنی داوطلبان اصلی محسوب می شوند. بعد از 5 روز انجمنهای حزبها در نیو همشیر برگزار خواهند شد.
مقامات شریلانکا در باره قطع آتش بس با آشوبگران تمیلی تصمیم گرفتند. این تصمیم واکنش حکومت و بالا رفتن سطح خشونت در کشور است. روز چهارشنبه بر اثر یک ترکش در پایتخت شهر کولومبو 4 کس کشته و 20 نفر دیگر مجروح شدند. تا 20 سال اخیر که گروه های مسلح تمیلی برای تشکیل دولت مستقل در شمال شریلانکا مبارزه میبرند، بر اثر زد و خورد و حمله های انتحاری بیش از 70,000 نفر کشته شدند.
قیمت نفت در بازارهای جهان برای نخستین بار از مرز $100 برای یک بشکه عبور کرد. با گفته متخصصان با بالا روی قیمت نفت، افزایش خشونت در کشورهای نیجریا و الجزایر که با صف اوپک کشورهای صادرکننده نفت شاملند و همچنین کاهش قرب دلار مساعدت کرده است. تا سال گذشته قیمت نفت در بازار جهانی 1.5 برابر بالا رفته بود.
پوپی روم بندیکت 16 خواستار تشکیل ملاقات کاتولیکا و مسلمان ها در روم شد. با نوشته نشریه اوبسرواتوری رومانو چاپی واتیکان، بندیکت 16 در این باره بعد از انتشار نامه 138 علمای عالم اسلام عنوانی او و دیگر رهبران دین مسیحی تصمیم گرفت. در این نامه علمای اسلام به شروع گفتشونید تمدن و ادیان دعوت کرده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شروع میکنیم با بررسی موضوع های روز در برنامه صبح پنجشنبه 3 ژانویه سال 2008 میلادی. بحران در پاکستان بعد از کشتار سروزیر پیشین این کشور بی‌نظیر بهوتو هنوز هم در سرخط اخبار قرار دارد. این عملی از نگاه بسیاری از سیاست مداران و جوان مردانه پاکستان نارام را تکان شدید داد و کشور را در آستانه و کشور در آستانه جنگ شهروندی قرار گرفت. محض به دلیل افزایش خشونت در پاکستان اخیراً کمیسیون مرکزی انتخابات کشور تصمیم گرفت انتخابات پارلمانی را از روز 8 ژانویه به روز 18 فوریه موقوف گذارد. کارشناسان میگویند این تصمیم با توصیه لیگ مسلمان های پاکستان، حزب پشتیبان از رئیس جمهور پرویز مشرف گرفته شده است که در صورت سری وقت دایر شدن انتخابات شاید از دریافت تعداد بزرگ کرسی های پارلمان محروم میشد.
و فراموش نمیکنیم که همزمان پژوهش کشتار خانم بهوتو را ادامه دارد. و اخیراً پرویز مشرف اظهار کرد که بریتانیا دعوت او برای کمک در تفتیش این حادثه را پذیرفته است و این در حالی است که احزاب مخالف در مرگ بنظیر بهوتو خود حکومت را عیبدار میکند و از جمله برای تامین ناکافی امنیت سروزیر پیشینی کشور. کارشناسان حدس میزنند که آشکار کردن کشتار برای حکومت در عرفه انتخابات پارلمانی برای 40 روز موقوف مانده بس و مهم است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکار ما نور محمدی خالزاده بشنوید.
قاضی محمد فاروق رئیس کمیساریای مرکزی انتخاباتی پاکستان در نشست خبری در اسلام آباد روز انتخابات را اعلام کرد.
The polling will now be held on 18th February 2008.
حالا رای دهی 18 فوریه سال 2008 برگزار خواهد شد، نه 8 ژانویه سال 2008.
Instead of 8th January 2008.
قاضی محمد فاروق افزود و همه حزب‌های سیاسی کشورش را مطمئن می‌سازد که انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برگزار خواهد شد. وی از حزب‌های سیاسی خواست با نظرداشت منافع مهم ملی این تصمیم را بپذیرند و در انتخابات فعالانه شرکت جویند. حزب بی‌نظیر بهوتو و حزب نواز شریف تأخیر در برگزاری انتخابات را انتقاد کردند. آنها گفتند که به انتخابات آزاد و عادلانه باور ندارند، با وجود این در انتخابات شرکت میکنند. تا این وقت این دو حزب اصلی مخالف دولت اصرار می‌ورزیدند که انتخابات باید در روزی پیش بینی شده، یعنی 8 ژانویه برگزار شود. یک روز پیش آصف علی زرداری، شوهری بی‌نظیر که اکنون بعد از قتل بی‌نظیر وی با پسر 19 ساله اش بلاول هم رئیس حزب مردمی پاکستان می باشند، اظهار داشت که نواز شریف رهبر حزب دیگری مخالف نیز از همین عقیده جانبداری می کند.
نواز شریف در مسئله به تاخیر ناندوختن انتخابات با ما هم عقیده است.
حزب های مخالف می گویند پرویز مشرف با تأخیر در برگزاری انتخابات می خواهد فرصت را به سود خود استفاده کند. قبلا امریکا و کشورهای دیگر غربی نیز از مشرف خواستند که انتخابات به تأخیر نیفتد و 8 ژانویه برگزار شود. حالا با اعلان روزی نوی انتخابات چنین به نظر می رسد که وضع در پاکستان چندان ساده نیست و همچنان پیچیده باقی می ماند. کشتار فجیعانه بی‌نظیر موج خشونت ها را در پاکستان برانگیخت و باعث کشتار ده ها نفر شد. به کشور ده ها میلیون دلار خسارات و برآمد. در جریان ناآرامی ها تظاهر کنندگان مرکزهای انتخاباتی در محل ها را خراب کردند. چنین وضع پرویز مشرف را وادار کرد که قشرهای به شور آمده اهالی را به آرامی دعوت کند و تصمیم کمیساریای مرکزی انتخاباتی پاکستان نیز درباره اعلان روز نو انتخابات ساعات پیش از سخنرانی پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور اعلام شد. پرویز مشرف ضمن پیام خود از تلویزیون دولتی پاکستان مردم کشورش را به وحدت و آرامی دعوت کرد و اظهار داشت که تروریست ها مسئولیت کشتار بی‌نظیر را بر عهده دارند. و گفت که اسکاتلند یارد یا پلیس لندن خواسته است برای رسیدگی به کشتار خانم بو تا کمک کنند. با گفته آقای مشرف، گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، این درخواست را پذیرفته است و در آینده نزدیک هیئت از اسکاتلند یارد وارد پاکستان می شود. روز چهارشنبه وزارت خارجه پاکستان بعد از ملاقات با برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که حکومت همه درها را برای رسیدگی بین المللی به کشتار بی‌نظیر بوتا باز می گذارد و کمک آنها را در این زمینه می پذیرد. آقای کوچنر با پرویز مشرف پیشنهاد کرد که فرانسه و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آماده اند در این کار به پاکستان کمک کنند. پرویز مشرف گفت در جریان ناآرامی ها دزدی و غارت نیز مشاهده شده است و چنین وضع قابل تحمل نیست. وی هشدار داد آنانی که به قانون شکنی راه می دهند به اصطلاح به مشتی آهنین روبرو خواهند شد. رئیس جمهوری پاکستان در جریان پیام تلویزیونی خود به مردم کشورش اظهار داشت که در جریان رایدهی در روز انتخابات به خاطر تأمین نظم و آرامی در همه منطقه ها و ایالات پاکستان نیروهای مسلح مستقر خواهند شد.
برای 40 روز دیگر موقوف گذاشتن انتخابات پارلمانی پاکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. طور دیروز خبر داده بودیم حدود 70 تن از نجات بخشان کمیته حالت‌های اضطراری کشور در موضع میخوره در بندی ترما مانده بودند. آنها که برای نجات دیگر آسیب دیدگان سفر کرده شده بودند، سفربر شده بودند، ناچار سال نو را در این منطقه سرد پیشواز گرفتند. و اما اخیراً خبر رسید که با کمک متخصصان چینایی و ایرانی نجات بخشان از بندی ترما رها شده‌اند. گزارش اسلام مومنزاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
گروهی نجات دهندگان کمیته حالت‌های اضطراری و وزارت امور داخلی تاجیکستان که طی یک هفته در محاصره ترما مانده بودند با کمک شرکت‌های راهسازی چین رافد چین و سابیر رافد ایران نجات داده شده و پایتخت آورده شدند. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون گفت این گروهی نجات دهندگان که برای نجات آدمان زیر ترما مانده به موضع میخوره 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان رفته خود در بند ترما مانده بودند صبح 2 ژانویه به دوشنبه آمدند. سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان از دادن اطلاع بیشتر درباره نتایج کار نجات دهندگان خودداری کرد. آقای زبیرو فقط گفت گروهی نجات بخش از زیر ترما همگی 4 ماشین را بیرون کشیدند. اما رانندگان تاکسی های کراکش سمت دوشنبه خوجند میگویند اکثر ماشین های زیر ترما مانده تا حال بیرون کشیده نشده اند. آنها تخمین میزنند که تعداد ماشین هایی که زیر ترما مانده اند از 50 بیشتر بوده است و شمار قربانیان ترما تنها بعد از آب شدن آن معلوم خواهد شد. رانندگان تاکسی های مسافربر میگویند کمیته حالت های اضطراری قدرت آزاد نمودن ماشین های زیر ترما مانده را ندارد. یک نفر راننده مسافربر که از آوردن نامش خودداری کرد گفت اگر کارمندان شرکت های راهسازی چین رافد چین و سابیر رافد ایران نمی بودند تعداد قربانیان ترمخیزی روز 21 دکبر از 200 نفر هم بیشتر می شود.
بگرم تونیل نمی شدم قیر خلق می بروم همین یک آدم از در ترما تای ترمامون پانسمی جمع گرم دادیم همین بلدوزیرست ایرانی بود اومد همین زد بواکیم 2 ساعت پس بروم های تاگی ترما ها.
در همین حال مقامات مسئول حکومت تا کنون شمار قربانیان ترمه روز 21 دکبر در شاهراه دوشنبه خوجند را دقیق نکرده اند. وزارت امور داخلی تاجیکستان تایید میکند که شمار قربانیان ترمه به 15 نفر میرسد. اما کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید این ترمه خیزی تنها 3 نفر مسافران را کشته است. ولی ساکنان دیهات نزدیکی میخوره ناحیه ورزاب 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان میگویند میان فوتیده ها زنان و مردان و همچنین رانندگان ماشین های مسافربر و باربر بوده اند. در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان راه دوشنبه خوجند را که در پی ترمخیزی در 65 کیلومتری شمال دوشنبه بسته شده بود باز اعلام کرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، رادیوی
دوباره باز شدن شاهراه دوشنبه خوجند و اطلاع گوناگون مقامات رسمی تاجیکستان درباره قربانیان برفکوچی میخوره در انزاب.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس که اخیرا نشر شد آمده است، سال گذشته در کشورهای گوناگون عالم دست کم 486 ژورنالیست کشته شدند که تقریبا نصف این حادثه های مرگبار در عراق صورت گرفته است. میان خبرنگاران در این کشور کشته شده دو خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نیز بودند. خبرنگاران بدون مرز همچنین نوشته است که فقط در عراق عین حال 14 کارمند رسانه های خبری در اسارت آدم ربایان قرار دارند. دیگر جزئیات گزارش را از همکار ما میرزای سلیم پور بشنوید.
در ظرف سال 2007 در جهان 86 ژورنالیست و 20 کارمند فنی رسانه های خبری کشته شده 67 خبرنگارا را بوده اند. تای این یک سال در دنیا 528 مورد سانسوری مطبوعات و 1511 مورد لاتوکو و یا تهدید به خبرنگاران مشاهده شده، 887 ژورنالیست بازداشت شده است، یعنی دست کم دو خبرنگار در روز. چنین از خلاصه اساسی سازمان خبرنگاران بدون مرز از سالی که گذشت. در گزارش جنبستی این گروه دفاع از حقوق خبرنگاران که روز چهارشنبه نشر شد، همچنین آمده است شمار خبرنگاران کشته شده نظر به 5 سال پیش 244%، یعنی تقریبا دوونی مراتبه افزوده، عراق همچنان خطرناکترین منطقه برای فعالیت خبرنگاری باقی میماند. سال 2007 در عراق 47 خبرنگار از جمله دو خبرنگاری رادیوی عراق آزاد، بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کشته شده و در مجموع از سال 2003 به این سو در این کشور جنگ زده، بنابر حساب خبرنگاران بدون مرز دست کم 207 ژورنالیست جان خود را از دست داده اند. این سازمان در گزارشش می نویسد تا کنون در هیچ نقطه دیگری داغ جهان، نه در جنگ ویتنام، نه در قتل عام رواندا و نه در جنگ یوگسلاوی سابق اینقدر خبرنگار کشته نشدند که در عراق. قبلا کمیته آمریکایی دفاع از ژورنالیستان در گزارش سالانه شمار خبرنگاران کشته شده طی یک سال گذشته در سراسر جهان را 64 نفر برآورد کرده و اما فدراسیون بین المللی خبرنگاران در گزارش جنبست سالش گفته بود طی این یک سال در دنیا 171 کارمند مطبوعات کشته شده اند. آمار اخیر موردهای هلاکت کارمندان فنی رسانه ها را نیز در بر می گیرد. در ادامه گزارش خبرنگاران بدون مرز می‌خوانیم که در روز 1 ژانویه سال 2008 135 ژورنالیست همچنان در زندان به سر می‌برد. در سبقت کشورهای زندانی کننده مطبوعات چین با 33 خبرنگار پشت پنجره‌اش، کوبا با 24 و آذربایجان با یک خبرنگار از قبل زندانی و 7 خبرنگار دیگری که فقط در سال گذشته به محبس کشانیده است پیش صف بوده‌اند. خبرنگاران بدون مرز میگوید این کشورها به دنبال رهایی هر خبرنگار بلافاصله نفر دیگری از اهل قلم را زندانی میکنند. این سازمان در مجموع 30 دولت دنیا را در حبس خبرنگاران سهم دریافته و رهایی بلافاصله همه 135 خبرنگار فعلا زندانی را طلب کرده است. خبرنگاران بدون مرز همچنین از بازداشت 67 به اصطلاح کیبردیسیدن خبر داده میگوید بخش اعظم آنان، دقیق ترش 50 دیگر اندیش اینترنتی در چین دستگیر شده اند. گزارش می افزاید در ظرف سال 2007 در جهان نزدیک 2700 صحیفه اینترنتی و وبلاگ بسته شده است. از جمله تنها در عرفه انجمن نوبتی حزب کمونیست چین و تنها در این کشور نزدیک 2500 سامانه و وبلاگ را منجمد کرده اند. گزارش می افزاید طی سال 2007 و در 15 کشور جهان دست کم 67 کارمند مطبوعات ربوده شده اند. ده خبرنگاری گروگان در عراق و دو دستیاری یک خبرنگاری ایتالیایی که ماه مرد در افغانستان به اسارت افتاده بودند به دست گروگانگیران کشته شدند. خبرنگاران بدون مرز میگوید در حال حاضر 14 خبرنگار همچنان در اسارت و گروگان باقی میمانند و همگی در عراق.
سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره هلاکت کارمندان رسانه‌های خبری در سالی که گذشت.
و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان و به موضوعی که حتما موردی توجه شنوندگان قرار خواهد داشت. اداره تاجیک گاز بعد مذاکرات با شرکت اوسترانسگاز ازبکستان تصمیم گرفت که انتقال گاز به منزل‌های ساکنان کشور را شبانه روزی کند. قبلا انتقال این مواد سوخت از طریق ریجه صورت می‌گرفت. یادآور می‌شویم که این سال انتقال گاز ازبکستان برای تاجیکستان از 950 به 650 میلیون متر مکعب پایین رفت و همزمان قیمت گاز از 100 تا 145 دلار برای 1000 متر مکعب گاز افزایش یافت. و اما اداره تاجیک گاز قبلا گفته بود که قیمت گاز برای مردم به طور نظررس بالا نخواهد رفت، یعنی تقریبا تا 30% زیاد خواهد شد. تفصیلات موضوع را از همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان بشنوید.
مقامات شرکت تاجیک گاز از رژه تامین گاز در شهر دوشنبه دست کشیده تصمیم دارد طول 24 ساعت در شبانه روز ساکنان شهر دوشنبه را با گاز تامین کند. فتحی الدین محسدینوف رئیس شرکت تاجیک گاز در این باره گفت:
انتقال گاز شبانه روزی برامون داشته، از آن جمله با مشتریان شبانه روزی در 24 ساعت با گاز طبیعی تامینند.
شرکت تاجیک گاز و ازبکستان برای خرید هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان به قیمت 145 دلار آمریکایی در سال جاری موافقت نامه امضا کردند، ولی شرکت تاجیک گاز نگفته است که هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی را به چه قیمتی به ساکنان تاجیکستان می فروشد. فخرالدین محسدینوف گفت که این موضوع در حال حاضر در وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. این در حالی است که رئیس شرکت تاجیک گاز درباره قیمت فروش گاز اطلاع دقیق در دست ندارد. برای مثال فتحالدین محسدینوف رئیس شرکت تاجیک گاز گفته است که در حال حاضر هر 1000 متر مکعب گاز برای مردم به قیمت 473 سومانی فروخته می شود و کارخانه ها هر 1000 متر مکعب گاز را به قیمت 565 سومانی می خرند. این در حال است که دو هفته قبل آقای محسدینوف در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی گفته بود که قیمت گاز برای اهالی و کارخانه ها یکسان است و حتی کارخانه ازاتی وخش گاز را 10% ارزان تر می خرد.
اساسا نرخ ما یگانه است، هم با اهالی و هم با کارخانه ها صنعتی دیگر صاحب کاران.
این بود پاسخ رئیس شرکت تاجیک گاز به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی دو هفته قبل. این در حال است که اکثر ساکنان شهر دوشنبه بعد این باورند که در برخی از موارد در نایجه ها 15 الی 20 دقیقه به جای گاز هوا جاری می شود. این در حال است که دستگاه حساب گاز و هوا را یکسان می شناسد و همین طریق همه روزه قیمت 15 الی 20 دقیقه هوای جاری شده به جای گاز را شهریان پرداخت می کنند. امانقل صادقو ساکن شهر دوشنبه در این باره گفت:
ما چند مو تابستان بلند بود رگی محکم بود خیلی نبود، خمین گوشم میکشن هوا می بی اولو و اول خیر هوا می بی و
با گفته اقتصاددان ها ناروشنی ها در قیمت فروش گاز به مردم و کارخانه ها باعث حدس و گمان های زیاد شده است و مردم به قول و برنامه های شرکت تاجیگاز چندان اعتماد ندارند و به این دلیل برخی از ساکنان شهر دوشنبه به خصوص به دلیل انفجارهای اخیر و ضعیفی سرویس خدمت رسانی به مردم از استفاده گاز دست کشیدند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم تاجیک گاز در مورد انتقال شبانه‌روزی گاز برای مردم.
وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان طرحی قانون درباره تنظیم تجارت را تهیه و برای بررسی به حکومت پیشنهاد کرد. تا کنون در تاجیکستان قانونی که نظام تجارت در کشور را به نظام درآورد موجود نبود. این چگونه طرح است؟ از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می‌شنویم.
طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، برای بار اول است که طرح قانون درباره تنظیم تجارت در این کشور تهیه می شود. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که این طرح با هدف تنظیم فعالیت تاجران، همکاری میان نهادهای تجارتی داخلی و خارجی و فراهم کردن شرایط حقوقی سودا در تاجیکستان تهیه شده است. همچنین این طرح زمینه‌های قانونی سرمایه‌گذاری در بخش تجارت در کشور و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری تجارت داخلی و خارجی به این یا آن طرح را مساعد خواهد کرد.
بسیار طلبات های حاضر زمان به تجارت ریا نمی شود. مثلا یک دکان می کشند اون را میگن سوپرمارکت. حالان که خدمت رسانی در اونجا در سطح پست است. برای همین پیش از همه خدمت رسانی در اونجا بسیار به طور مشخص ریکابی است که باید چطور تاجران به مشتریان خدمت رسانند و چطور خدمت در سطح بلند قرار گیرد.
غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان: طرح قانون تنظیم تجارت در حال تهیه و جهت بررسی به حکومت ارائه می شود که در ملاقات پرزیدنت امام علی رحمان در آخر سال گذشته با صاحب کاران، برخی از صاحب کاران تاجیک مداخله پیوسته و اکثرا به مورد مقامات تفتیشاتی، مالیات و گمرک را یکی از موانع جدی رشد تجارت و صاحبکاری در کشور عنوان کردند. به اعتقاد صاحب کاران، مالیات به مراتب زیاد به محصولات وارداتی و نبود هیچ گونه امتیاز برای کارخانه و شرکت هایی که تازه به تولیدات مشغول می شوند امکانیت نمی دهد که این ساحه پیشرفت شود. یک تن از تاجرانی که نخواست نامش برده شود در این باره می گوید:
سالهای اخیر به نهایت وزنی گران به دوشنبه صاحب کار آمادگی است. این باشد یک طرف از طرف مقامات مربوطه حکومتی مورد به نهایت بسیار نظارت قرار گرفتن فعالیت صاحب کاری می باشد. از طرف مقامات پراکراتور، از طرف مقامات گستاندرد، از طرف مقامات اندازبندی نسبت فعالیت صاحب کاری زیادتر است.
این در حال است که به باور غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در لایحه قانون مذکور برخی از امتیازات برای تاجران و شرکت های تجارتی که به ساحه های مختلف سرمایه گذاری می کنند در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر این قانون امکانات راه اندازی تجارت در تاجیکستان را ساده تر کرده و بر شفافیت فعالیت های بازرگانی زمینه حقوقی فراهم می سازد. به تایید همین منبع، در جریان آماده کردن لایحه مذکور فکر و ملاحظات سازمان‌های مالیوی بین‌المللی از جمله پیشنهاد و طلبات سازمان جهانی تجارت به اعتبار گرفته شده است. قرار است طرح قانون درباره تنظیم تجارت در یکی از جلسه‌های نزدیکترین حکومت بررسی و سپس برای تصویب و پارلمان کشور فرستاده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تهیه شدن طرح قانون درباره تنظیم تجارت.
سید قاسم، با فکرم فرصت اون رسیده است که با شنوندگان ارجمند بگویم در ادامه مجله آنها را چی گزارش و انتظار است و بعدا برایشان یک پاره ترانه تقدیم کنیم.
خوب است، رفتیم. وزارت عدلیه امریکا علیه CIA خدمات مرکزی کشف کشور برای نابودسازی دوارهای بازپرسی گمانبران در تروریسم پرونده جنایی باز کرد.
در فرانسه و آلمان سیگارکشی محدود شد. آنهایی که در جای فراغت مردم سیگار میکشند تا 450 یورو جریمه پرداخت خواهند کرد.
مودی تاجیکی به دیگر کشورها رحم یابد و اما به شرطی که حکومت از آن پشتیبانی کند. مصاحبه ویژه با یک طراح لباس.
شنوندگان گرامی، این و دیگر گزارش ها بعد یک پاره ترانه تقدیمتان می شود.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو بعد خود صادقی. تو بیایی با من سرایی زیبایی، زیبایی سنم
تو، خوش نوایی نغمه سرایی، میخوانی میخوانی با من،
گرچه راهم بر بستی، گرچه قلبم بشکستی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی، کبوتر تو در سمایم آزادی، آزادی سنم،
گرمی سازی سویم نگامی، پرامان دستم، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی.
امروز خبر رسید که وزارت عدلیه امریکا در رابطه با نابود ساختن دو نوار ویدیویی علیه CIA یا خدمات مرکزی کشف ایالات متحده پرونده جنایی باز کرده است. حالا همکار ما در شهر نیویورک لطیف لطیفی در خط رابطه مستقیم با استودیو قرار دارد و از او خواهش میکنیم بار دیگر برای شنوندگان قضیه نابودسازی این ثبت ها را یادآور شود و بگوید که مقامات CIA چی دلیل ها پیش آوردند برای سفید کردن خود و نظر کارشناسان درباره این پرونده چیست، یعنی تفتیش این پرونده تا کجا میتواند ژرف و خالصانه صورت بگیرد. لطیف.
بله آقای سید قاسم، این قضیه دیرینه است. این نوارها سال 2005 نابود کرده شدند، اما این نوارها سال 2002 تهیه شده بودند و گفته می شود که احتمالاً در این نوارها ترسای باجه اشخاص متهم به تروریسم شب شده بودند که از جانب کارمندان CIA صورت گرفته بود. این اشخاص متهم به تروریسم را مورد شکنجه قرار می دادند و آنها را مجبور می کردند به گناه خود اقرار شوند. این اشخاص را در زیر آب قرار می داشتند و آنها احساساتی در زیر آب مانده نابود شدنشون امکان پیدا می شد، آنها اینجوری احساسات پیدا می کردند و این هم یک نوعی شکنجه محسوب می شود از جانب کارشناسان و این طرز بازجویی در این نوارها ضبط شده بود. اما با چرا معلوم نیست که تا حال برای چی امر شده بود که این نوارها رو نابود کنند و کنگره امریکا نیز درخواست کرد که در برای این تحقیقات جداگانه یعنی گذارونده شود.
اما خود CIA چی میگویند؟ یعنی چی دلیل پیش میوارند که با کدام سبب این فیته ها رو، این نوارها رو از بین بردند؟
خود CIA میگوید که این نوارها ارزش اطلاعاتی نداشتند و با همین سبب هم نابود کرده شدند. از دیگر جانب آنها میگویند که خطر وجود داشت که هویت کارمندان CIA که در این نوارها ضبط شده بودند افشا می‌گردد و این به کار یعنی ضرر می‌رساند. از دیگر جانب آنها میگویند که یعنی با گذشت زمان همه چنین فتاهای نادرکار باید نمود کرده شوند. کمیسیون مخصوص استخباراتی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا جوزف رودریگز مسئول وقت CIA را که برای نابود کردن این نوارها عمل کرده بود از وی درخواست کرد برای دادن تفصیلات 16 ینوری به محاکمه این قضیه حاضر شود. سخنگوی آژانس استخباراتی مرکز آمریکا مارک میسفیلد گفت که آژانسی کوشش میکند با مفتشان یعنی مفتشان این قضیه از نزدیک همکاری کند و هر مواد لازمه را به آنها پیشکش کند. بار اول نیست که بر علیه کارمندان CIA این گونه پرونده باز می شود، چونکه کارمندان CIA در سابق هم زیر یعنی تحقیقات قرار داشتند و آنها را متهم می کردند چندین بار که آنها بر ضد بازداشت شدگان شکنجه را استفاده می برند. اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفته بود که کشورش هیچگاه شکنجه را استفاده نبرده است و همه این اتهامات را رد کرده بود.
تشکر لطیفی لطیفی بود همکار ما در شهر نیویورک که با او درباره افتتاحی پرونده جنایی علیه خدمات مرکزی کشف آمریکا در رابطه با نابود ساختن نوار بازپرسی گمانبران تروریسم صحبت میکردیم.
در فرانسه و آلمان باشد از این بابت آنهای مورد مجازات قرار میگیرند که در طربخانه و کازینو و مهمانخانه خلاص در جایهای جمعیتی سیگار میکشند. شروع از اول همین سال تطبیق قانون درباره منع سیگار کشی در جایهای فراغت مردم شروع شد. آنهایی را که این طلب را نادیده میگیرند با مبلغ بزرگ یعنی تا 450 یورو جریمه پرداخت خواهند کرد. همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده تفصیلات بیشتری دارد در این موضوع.
سر از 1 ینوری سال 2008 سیگارکشی در رستوران ها و طربخانه های فرانسه و آلمان منع شد. این جریان که سال 2004 در ایرلندی آغاز یافته بود سراسر اتحادیه اروپا را فرا گرفته است. البته مردانی با جسارت امروز هم می توانند در رستوران ها و طربخانه های فرانسه سیگاریت خود را آتش زنند، ولی اکنون نرخ آتش زدن سیگاریت برای فرد سیگاریت کش از 68 تا 450 یورو و برای صاحب محل تخمیناً 750 یورو نرخ خواهد داشت. وزیر بهداشت فرانسه روزلین بچلو می گوید بعد عفو یک روزه که با جشن سال نو مربوط بود روز چهارشنبه نزدیک به 200 هزار مفتشان بهداشت همراه با افسران پلیس و دیگر مقامات منفعت دار به تفتیش رستوران ها، طربخانه ها و قمارخانه ها برآمدند. در فرانسه منع سیگارکشی در جای کار و جایهای جمعیتی 11 ماه پیش آغاز یافته بود. اکنون 13.5 میلیون سیگاریتکش این کشور باید انعنه نامطلوب را کنار گذارند. طبق آمار رسمی سال تخمیناً 66 هزار فرانسوی از بیماری های به هلاکت می رسند که سبب آن سیگارکشی است. بر علاوه هر سال تقریباً 5000 فرانسوی که اصلاً سیگاریت نمی کشند از دود سیگاریت دیگران و بیماری های مربوط با آن به هلاکت می رسند. در ولایت ساکسونیای پایان آلمان یک جوان 20 ساله از قهر و غضب ظرفی سرشار از پیوه را در سر صاحب رستوران شکسته است. عموماً در آلمان ترحم به مردم سیگاریت کش احساس می شود. در بعضی ولایت های این کشور تنظیم گوشه های خاص سیگاریت کش ها در رستوران ها و طربخانه ها اجازت داده شده است. حکومت فدرالی آلمان حق ندارد تجارت ولایت ها را محدود نماید. تا کنون مقامات مرکزی آلمان موفق شدند که منع کامل تماکوکشی در نقلیات یعنی تاکسی، اتوبوس، قطارهای راه آهن و هواپیماهای سراسر این کشور را جاری نمایند.
منع سیگارکشی در جایهای فراغت مردم در فرانسه و آلمان. این موضوع در سرخط نشریه‌های چاپی این دو کشور قرار دارد که بعد از استراحت کوتاه سال نوی دیروز به دست خوانندگان رسیدند. برات خوب شما که امروز نشریه‌های خارجی را ورق می‌زدید بگویید که در اول سال باز کدام موضوعها در مرکز توجه این روزنامه‌ها قرار داشتند؟
خوب سید قاسم، شروع میکنیم از روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف که مینویسد و دنبال آن که ایران صادرات گاز خود را تا 5 میلیون متر مکعب در شبانه روز کاهش داد، چنین تهدید پیدا شد که آیا این کشور نمیتواند ذخایر عظیم گاز خود را به صفت یک سلاح اقتصادی استفاده برد. با نوشته روزنامه ایران در این عمل خود ترکمنستان را متهم می‌سازد که انتقال گاز خود به این کشور را قطع کرده است. ایران همچنین گفته است که استفاده برندگان گاز در داخل کشور در سرمای زمستان به گاز مانده است و با این سبب دست به کاهش صادرات گاز خود به خارج کشور زده است. با نوشته دیلی تلگراف، ایران دومین کشور دارای ذخایر بزرگ گاز در جهان است، پس از روسیه البته، ولی به علت عدم سرمایه در بخش انرژی همیشه در حال کمبود دسترسی به انرژی قرار دارد و این یک دلیل اصلی رشد برنامه های هسته‌ای این کشور می باشد. و نشریه لفیگارو چاپ پاریس خبر داده است که کنیا یک کشور آفریقایی در حال گرفتاری به جنگ قومی قرار دارد. روزنامه نوشته است که 70 هزار ساکن این غرب این کشور به سروبون مانده و ده ها نفر مردم پناهجو در یک کلیسای شهر الدورت قربان آتش سوزی شده است. و دنبال این پلیس این کشور خبر داده است که این مردم قربان مخالفت قومی شدند که پس از اعلان نتایج انتخابات پرزیدنتی در این کشور سر زده است. و نوشته مؤلف نشریه لفیگارو در انتخابات پرزیدنتی این کشور نماینده قومی کیکویا موای کیباکی پیروز شده و با جانبداران نماینده مخالفین از قوم لوور از منازل خود پیش کرده و دست به زورآوری زدند. همچنین روزنامه فینانشل تایمز با توجه به انتخابات ریاست جمهوری گرجستان نوشته است که قهرمان انقلاب صدبرگ ها میخائیل ساکاشویلی روز یکشنبه آینده دوباره در روبروی انتخابات کنندگان خود قرار میگیرد. با نوشته روزنامه میخائیل ساکاشویلی به خاطر آنکه پشتیبانان خود را معتقد سازد که هنوز هم دموکرات قهرمان است باید در دور اول انتخابات پرزیدنتی رای بیشتر انتخاب کنندگان را به دست دارد که این برای خیلی مشکل خواهد بود. آقای ساکاشویلی در یک مصاحبه قبلیش به این روزنامه گفته است که من کدام یک انتخابات را نباختم و انتخابات پرزیدنتی قریب الوقوع را نیز نخواهم باخت. اما روزنامه می نویسد که بیشترین پرسش ها نشان می دهند ساکاشویلی نه بیشتر از 30% رای انتخابات و نامزد دیگر گچچیلادزه حدود 20% را به دست خواهد آورد و این برای ساکاشویلی حزن‌انگیز خواهد بود، زیرا در دور دوم امکان دارد نامزدهای مخالف در مقابل او متحد شوند. همچنین روزنامه آلمانی فرانکفورت روندشاو نوشته است که کشورهای اصلی تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس با نگرانی از نتایج تلخ سیاست های پرزیدنت امریکا جورج بوش در این منطقه از پی دریافت استراتژی نو و همپیمان های نوی خود شده اند. با نوشته این روزنامه این کشورها روسیه را همپیمان موافق در بخش امنیتی می دانند که این راه ورودی روسیه را به منطقه خلیج فارس باز خواهد کرد. زیرا کشورهای منطقه می نویسد نشریه از جمله عربستان سعودی در خریداری سلاح و لوازمات نظامی از امریکا تأخیر دارد و در ضمن روسیه آماده است که این چنین لوازمات را به این کشورها پیشنهاد نماید.
تشکر برات برای بررسی برخی از مطالب نشریه های غربی. و برای شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که فشرده مطالب نشریه های غربی را می توانند از سامانه اینترنتی ما نیز پیدا کنند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. چند سال پیش در ناحیه اش دهه ارضی وجود کرد با نام سامانیان. مقامات وعده کردند که این یک دهه نمونوی خواهد شد و مردمش از کلیه شرایط برخوردار خواهند بود. و اما طور خبرنگاری ما در منطقه معصومی محمد رجب گزارش می دهد، به نظر می رسد که وعده مقامات از امکاناتشون خیلی بزرگتر بوده است.
دهه اسماعیل سامانی در ناحیه اش تاریخ خود را از سال آخرین عصر 20 آغاز کرده است. در سال 1999 مقامات محل 60 خانواده بر اثر سیل کلان به سرپناه مانده عمدتاً آیله های جوان را به اینجا کوچ داد و برایشان زمین های نزد حولیگی جدا کرد. در یک دو سال بعدی با کمک سازمان های خیریوی بین المللی برای هر آیله ضرر دیده خانه های دو حجره بنیاد کرده شد. روزیمت کامیلوف سرداری کمیته محله دهه مذکور تاریخ نامگذاری دهه‌اش را چنین به یاد می‌آورد.
سال 1999 در نتیجه آفت طبیعی سیل در موضوع پانواز شده اینجا آباد شد. همون سال ما 1300 سالگی دولت سامانی را جشن می‌گرفتیم. بنابر به خاطر همین شده این محله نام اسماعیل سامانی گرفته است.
اما با گفته ساکنان دهه سامانی هرچند دهه‌شان زاده دو عصر نامیده می‌شود، اما متاسفانه از عادی ترین دستاوردهای معاصر شهرسازی محروم است. آنها میگویند که نبود آب نوشاکی، نقلیات جمعیتی، مکتب و کودکستان، مغازه و ورزشگاه زندگیشان را مشکل و یکرنگ گردانیده است. ساکنان مجبورند آب نوشاکی را از مسافه 3 کیلومتر در عربه و ویلسپید و ماشین بیارند. کودکان ناعلاج برای درسخانی به مکتب دهه همسایه می روند. تقریبا به 2 کیلومتر دوری. ساکنان دهه سامانی می گویند که تنها خانه دارند و بیساتیخی زمینی خالی شور. روزیمت ساکن این دهه می افزاید، اما کار در زمین های نزدی حولیگیشان کم محصول است.
در زمین کار میکنند، لیکن فایده که به دست میبرند برای زیست زندگانی خودشان نمیرسد. چونکه حقیقتا زمین هایی که بیشتر خمی است، آبش شور است که بسیار وقت دلخواه واسه رویانده نمیشود برای همین.
به گفته ساکنان دهه سامانی، مقامات محل به سبب کسادی بودجه محلی نتوانسته است در حل مشکلات عمده آنها، بنیاد انشاءات های نیازهای جمعیتی و به خصوص در تأمین با آب نوشاکی به آنها کمک رساند. با گفته روزیمت کامیلوف، سردار کمیته محله دهه مذکور، در چنین احوال تنها تعداد کمی ساکنان دهه سامانی جای کار دارند. مثلا خودی وی در مکتب میانه دهه همسایه معلم فنی کیمیا می باشد. تعداد از جوانان هم در صحرا به کاری کشاورزی مشغولند. اما قسمت عمده ساکنان دهه نوبنیاد سامانی و تقریبا تمام زنهای این دهه جای کار ندارند.
جای کار همین وقتی که مردم بهار میشود، وقتی سفر میبندد به روسیه به مردکاری، قریب 55 56 نفر هر سال مردکاری میروند. ما همینجنده 4 5 نفر میمونیم خلاص.
و این در حالی که دهه نوبنیاد سامانی در کنار زمین های بزرگ پختزار ناحیه اش جای گرفته است. از او پرسیدم چرا آنها زمین به دست نمی آورند و به کارهای کشاورزی مشغول نمیشوند.
از زمینایی که دیدی ساده صاحبدار گشتگی، بنابر اون از جاهایی که مثلا نسبتاً آبش شرایط آبش بد به دست آوردن میشد، لیکن اگر مبلغ نباشد کار کردن نمیتونید. بنابر اون برای همون زمینه گرفتن و موجب حاصل رویاندن هم اول ذخیره مبلغ کردن کار که جوانو این چیزا نداره.
وای افسود که خودش، همسر و 3 فرزندش کار کردی نیم گکتر زمینی یک خواجگی کشاورزی محل را بر عهده گرفتند تا اینکه کمی هم باشد بودجه عائلویشان را غنی سازند. اما
ما مثال یک سال به 4 مرتبه گکتراند کار میکنیم، علفای توزه میکنیم، پخته های همیشه یگانه میکنیم، لیکن در آمده ما میگذیم و غذاپایه میگیریم خلاص.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، اشت خوجند.
برنامه های شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41، 39 و 31 متر. پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. مودی تاجیکی از مرزهای تاجیکستان عبور کرده است و سالهای اخیر در نمایشگاه های بین‌المللی بهای بلند میگیرد. و اما طراحان تاجیک آیا از کار خود قانعند؟ حکومت تاجیکستان با آنها تا کجا کمک میکند؟ پاسخ این سالها را همکار ما فیروزی برات از طراح معروف تاجیک مکرمه قیومزاد جویا شد و اما در آغاز صحبت از او پرسید که سال گذشته را چگونه سپری کرده است؟
اصلا در همه سال ما هنرمندان پرکار و پربار هستیم و همین سال هم سفرهای زیادی هنری داشتیم. پیش از همه سفری هنری ما بود در مسکو، در سامیت جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک کرده بودیم
با نمایش لباس های ملی تاجیکستان.
بله، باز بار سوم توانستم فستیوال بین المللی هنرهای مردمی تاجیکستان با نام دیار حسن را در تاجیکستان پیاده کنم در تئاتر لاهوتی.
خوب، در همه همین نمایشگاه های بین المللی و داخلی شما چی چیزی
نو رو پیشنهاد کردید.
وقتی که ایران وارد نمایشگاه های ما شد، آنها نمایش لباس نو آوردند و افسوس زیاد هم می‌خوردند که رسم و آداب خود را در پوشش لباس قریب که از میان بردند و اون چادری سیاهی که از بالا می‌پوشند از پایان لباس های اروپایی همین چیزی ملیشون باز مانده شده است تمام. و وقتی که من بخشیده به 3000 سالگی احیا شدن و تمدن آریایی پیشنهاد کرده بودم لباس های دوران آریا را، آنها از جای برخواسته کفکوبی کردن، می گفتن که این اصل لباس ایران، این اصل لباس ملی ما، و اشکهاشان روان می شد. آنچنان تاثیر با آنها کرد، می خواستم با دست خود و با چشم خود دست کرده بینم که چگونه آفریده شده است. چون در بالای این لباس ها ما عکس های از روی تخت جمشید گرفته را استفاده کردیم و خود انوهید را با رمزهایش پیشنهاد کرده بودیم و خود لباس زردوش هم زنده شده بود.
آن نقشه که در تخت جمشید بود و در آن چیزای تاریخی که اینکاس کرده بودن، شما آن را زردوزی کردید و اینکه گلدوزی کردید، چیکار کردید؟
نه برعکس، در آن دور و زمان بیشتر متاهای ابریشمی استفاده می شدن، بیشتر لباس های سفید می پوشیدن. ما لباس های اصل لباس های متاهای سفید ابریشمی گربیشی استفاده کردیم که بالایش فقط با راهی همین رسامی همین هیکل ها رو در روی لباس پیشنهاد کردیم که مهمانان ما از فرانسه، مهمانان ما ایرانی هایی که در آلمان زندگی میکنن میگن که ما شاید بسیار نمایش های هنرهای طراحانی لباس رو در جهان تماشا کردیم، لیکن در این شکل پیشنهاد کردن تاریخ خود رو ما میگوید خیلی به ذوق کلان تماشا کردیم. برای ما پیشنهاد کردن که ماستر کلاس ها در ایران تشکیل کنیم که از همین هنرهای ما مردم ایران هم خبر باشند و قبول کردن آن چیز را که مثلا ما همین هنرهامون را در خودی تخت جمشید عکس گیری کنیم و کتابه که از طرف آنها با کمک آنها چاپ شود.
مکرمه قیوم، و من نمایش لباس های شما را چند روز پیش طریق تلویزیون تماشا کردم و مشاهده نمودم که در میانی اون کلکسیه لباس های شما یک اسلوبی نو به نظر من نمود، یعنی نقش و نگار افغانی را با لباس های تاجیکی آمیخته کرده.
یعنی وقتی که ما سفری افغانستان کردیم، در همون سفرهایم از همین پنج پایان گذشتم، پس سر می شود سفر به دیار تاجیکان، هر کجا یک تیرک گذاشته شدگی، حتی تا خود کابل رسیدن. و وقتی که من در اونجا با یک زن شناس شدم که خیلی در جاده هنر و هم کوشش ها کرده استفاده است، مینا شیرزا، لباس های ملی آفریده است و در اونجا لباس های ملی گفته چکن ما را استفاده کرده است. من سوال دادم مینا جان، او این لباس های تاجیکی است؟ گفت اما مگر تاجیک نیستیم. خب همین وادار شد که من مثلا باری اول در لباس خود نقش های را استفاده کردم با آینه دوزی ها،
یعنی گلدوزی افغانی آینه کوری است.
بله آینه کوری است. و وقتی که من بیشتر دیدم همون جا که همین لباس هایی که پیشش دوخته شده است بیشتر مردمی بدخشانی آنها می پوشد و همین چیز در ما هم هست.
چند لباس آفریدید در شکل آمیزش هنری افغانی و تاجیکی؟
7 رقم با یک نمود، 2 تای دیگر شکل دیگر داشت.
اینا لباس های زنانه بودن؟
لباس های زنانه بودن.
خوب، در سال 2008 شما چی نقشه دارید؟ چی آفریده های در ذهن شما هستن که میخواد اونا عملی کنید؟
من از سال 2007 امیدهای زیاد داشتم. نامید از آن بودم که مثلا ما بار اول جسارت کردیم و کمتر قرض گرفتیم از حکومت و استفاده بردن این قرض اصلا دیگر تفسیر نمی کنم به هیچ کس، چون من خودم که به همین قدر راه ها سرگردان هستم.
از بانک قرض گرفته یا که از خودی حکومت؟
از بانک قرض گرفتم و همین هر چیزی که ما می آفریم به قرض رفته استفاده است.
غلام میکند شخص رو؟
بله بله، من همین برای هنرمند قرض به حتی به فویزهای پسترین هیچ کمک نمی کند. ما قریب که از بسیار کارهای خود دست کشیدم، روحی من رو شکسته کرد.
اما به هر حال ناامید نشوید و 25 دکبر ملاقات رئیس جمهور با صاحب کاران کشور برگزار کردید و از آن جمله شما هم دعوتی بودید. خب شما چی تاثیرات برداشتید و آیا تا کجا این ملاقات برای رشد صاحب کاری و امن هنرمندی در کشور مساعدت میکنند؟
از بخوری همین چیز ناامید شدم که مثلا وقتی که من پیشنهاد کردم که اگر قانون درباره هنرمندا برآید، در اونجا یک بخشش در بابت دستگیری دولتی هست. دستگیری دولتی اینجا مثل که از طرف جناب عالی خوش پذیرفته نشد. من اینجا فقط همین را گفتنی هستم که وقتی که من قانون های ازبکستان را از خود کردم، من دیدم که نامگوی هنرها مبلغ‌هایی هست که از طرف دولت حمایه کرده میشه، از طرف دولت مبلغ گذاری کرده میشه، از طرف دولت فروخته میشود، حتی خریداری کرده میشود. و برای هنرمندان ازبکستان 150 میلیون پول جدا کرده شده سال 97 و این است که هنرمند چیره‌دست ما در تاشکند کار میکنه، در ازبکستان کار میکنه. وقتی که ما میگیم برگردیدون، آنها میگن که ما اینجا اصلا نه نالوگ میسپوریم، ما اینجا نه یگون اجاره پولی جای میسپوریم، ما از همه چیزها آزاد هستیم. معلومه ما مگر عقلمون خوردیم که میریم در اونجا خودمون رو گرفتاری، در تاجیکستان خودمون رو گرفتاری. من همینقدر انداز خواه که قریب به 32 نمود رسیده است. پیشنهاد من باز همین بود که ما میخواهیم گالری در مرکز شهر داشته باشیم که محصولات خودمون رو پیشنهاد کنیم. دستگیری نیافت و آرزو کردم که خانمون در تاجیکستان حداقل یک زمین برامون جدا کنن که ما به هر گونه رو اون رو توانیم ساخت. لیکن این هم گفتن که با راهی قرض و بانک هایی که در تاجیکستان کار میکنن مشوره کرده اون رو پیاده کنیم. یعنی امروز من حس کردم که حالا در جاده دستگیری کاسبان جمهوری تاجیکستان فکر و اندیشه ها شدن است، محال است.
خب با این وجود شما چی نقشه دارید؟
آرزوی امید آخرین میمیرد پس از حتی جسمی آدم. به همه همین نگاه نکردم، کوشش کرده استادم که در جشن 1150 سالگی بزرگوار رودکی یک لباسک ها رو با لباس خودی لباس رودکی که از کتابک های باز هم آلمانی ایران جشن کرده استادم بسیار چیزها رو یافتم. شاید همین یک لحظه رو هفتادگی ما رو همین یک دو بیت رودکی ما رو باز برای احیاگری و هنیاگری برای خلق ملت خدمت کردنم رو باز پیاده شدنم رو افشا کرد که وی هم از دوران خودش ناراضی همین بیت رو نوشته است که ببین زمانه با من چی کار کرد، در مشتی من حتی یک کچه برای من هدیه نداد. یعنی که یک حتی انگوشترین بینگین هم من سزاوار نشدم.
تشکر تروی تاجک مکرمه قیامزاد بود که همکار ما فیروز براد با او در باره مشکلات طراحان تاجک صحبت میکرده.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و شنوندگان ارجمند اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی. ساعت در شهر دوشنبه 6:56 دقیقه و در شهر پراگا 2:56 دقیقه است و حالا نگاه دیگر به سرخطی اخبار. تعداد قربانیان بی‌نظامی ها در کشور کنیا از مرز 300 نفر عبور کرد.
بخش سازمان القاعده در افریقای شمالی مسئولیت ترکیش در الجزایر را که بر اثر آن 3 کس کشته و 7 نفر مجروح شدند بر دوش گرفت.
قیمت نفت در بازارهای جهان برای نخستین بار به $100 برای یک بشکه رسید.
و پاپ روم بندیکت 16 خواستار برگزاری ملاقات کاتولیک ها و مسلمان ها شد. شنوندگان ارجمند اینجا نشر اولی مجله بامدادی را پایان میبریم.
و ما برنامه های ما ادامه دارند. بعد پخش یک پاره ترانه من شما را با نشر مختصر اخبار جهان آشنا میکنم و بعدا مجله های آینده ساز و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم میشوند.
نشر جنبستی مجله بامدادی باشد تقریبا بعد از یک ساعت دیگر صدا خواهد داد. فعلا خدا نگهبان.
به تو چه شبهای سحر کردم، چه غمهای که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختی گذر بالا نظر کردم، تو در بالا نظر کردم. خبر کردم